صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
عذاب وجدان می‌تواند شما را تحریک به ره سپردن در مسیر پارسایی و عدالت کند، یا اینکه می‌تواند شما را با متمرکز کردن بر روی کوتاهی‌ها و شکست‌ها و انتظارات برآورده نشده از دنبال کردن مسیر باز دارد. حس تقصیر راستین می‌تواند به آزادی و وارستگی رهنمون شود، در حالی که حس تقصیر دروغین به اسارت عاطفی و احساسی سوق می‌دهد و انسان‌ها را بی حرکت در ورطه‌شان رو در روی هم قرار می‌دهد، آنچنان که گویی دیوارها در سکوت بر روی آنها بسته می‌شوند. خدا همواره از عذاب وجدان برای نیکویی استفاده می‌فرماید تا شخصیت و سیرت شما را قانع و اصلاح کرده و آن را به صورت مسیح درآورد و هرگز شما را متهم و محکوم نمی‌نماید. کتاب مقدس می‌فرماید غمی که برای خداست منشأ توبه می باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. رساله دوم پولس به قرنتیان باب 7 آیه 10.
مادر منا می داند دخترش تمام وقت خود را صرف کمک در خیریه می کند و اگر روزی به خاطر بیماری نتواند کاری انجام دهد دچار حس تقصیر می شود. او که در این احساس زنگ خطری می بیند از فرانک مشاور کتاب مقدسی کلیسا کمک می خواهد و فرانک تصمیم می گیرد به دیدار او برود. در این نمایش همراه ما باشید.
حس تقصیر، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خیلی خوش اومدین خواهر جان، خوشحالمون کردین.
واقعا دیدنتون برای ما برکته.
شما لطف دارین، برای منم برکته. منا جان چه خبر؟ شنیدم خیلی سرگرمی.
بله شکر، همه چی خوبه.
همه چی عالیه، اما منا دیگه وقتی برای رازگاهانش هم نداره.
مامان اینطوری هم نیست.
من میخوام مشکل رو رک و راست در میون بذارم منا جان.
من مشکلی ندارم.
اما منا جان، مامان میگن زیاد دچار عذاب وجدان میشی.
خب اونجا توی اون مرکز به من احتیاج دارن.
من قبول دارم، اما تو خودت هم به عنوان انسان نیاز داری که استراحت کنی. فرنک جان، گاهی غذا خوردنم یادش میره.
مونا جان، میدونی عذاب وجدان همونقدر که میتونه موثر و مفید باشه میتونه مخرب هم باشه و ابزار شیطان به حساب بیاد.
واقعا؟
بله، عذاب وجدان دروغین میتونه باعث اسارات عاطفی بشه.
اصلا فکرش هم نمیکردم. همیشه فکر میکردم وقتی عذاب وجدان سراغمون میاد کار غلطی انجام دادیم. میشه بگین عذاب وجدان واقعی و غیر واقعی چه فرقی دارن؟
حتما. عذاب وجدان واقعی همون عذاب وجدان و حس تقصیریه که به ما میگه گناهکاریم و مستحق مجازات، و با وجود اون ارزش هدیه‌ای که منجی با مرگ و قیامش بهمون داده برامون روشن میشه. یعنی همون عذاب وجدانی که باعث شد شما به مسیح ایمان بیاری. این عذاب وجدان، عذاب وجدان حقیقیه.
از شما میگین که عذاب وجدان حقیقی ناشی از گناهه، گناهی که باید جریمهش براش پرداخت بشه.
درسته.
اما عذاب وجدان غیر واقعی چی؟
حس تقصیر غیر واقعی یا دروغی بر پایه احساس محکوم کردن خودمون به وجود میاد. وقتی خودمون رو محکوم میکنیم که طبق انتظارات خودمون یا دیگران زندگی نکردیم، خودمون رو به خاطر اشتباه نکرده سرزنش میکنیم، گاهی حتی به خاطر گناهی که بهش اعتراف کردیم و ازش رو برگردوندیم و توبه کردیم هم عذاب وجدان میگیریم، که اینم عذاب وجدان دروغینه. و متاسفانه این حس آدم رو در اسارت شرم و ترس و خشم نگه میداره.
کاملا حق با خواهرمونه. تازه موضوع اصلی اینه که با اعتراف و توبه این حس از بین نمیره.
دقیقاً، چون اون مدعی ما که در کتاب مکاشفه باب 12 آیه 10 بهش اشاره شده دوست داره ما رو زیر بار تقصیر نگه داره. دوست داره بار سرزنش رو روی شونه ما بذاره و مدام شکستامونو یادمون بیاره. و میدونی چرا؟
نه نمیدونم.
به این خاطر که میخواد به ما بگه خدا ما رو نبخشیده و نمیپذیره. بد نیست این آیه رو بخونی.
حتما. کلام خدا تو مکاشفه باب 12:10 به ما میگه آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی میکند به زیر افکنده شد.
آمین.
راستش من کمی جا خوردم، انتظار شنیدن این موضوع رو نداشتم. اما میشه به هم بگین چطور میتونم بفهمم حس تقصیرم واقعیه یا نه؟
البته، فقط میخوام مادر جان شما با توجه به تجربتون نظرتون رو بگین.
حتما، شما شروع کنین.
چشم. حس تقصیر ما وقتی برپایه حقیقته که کار اشتباهی کردیم، مثلا از وسایل دفتر کار برداشتیم توی خونه استفاده کنیم، در این صورت خب این کار نوعی دزدی محسوب میشه. اما حس عذاب وجدان دروغین برپایه احساسه. مثلا احساس وحشت میکنم چون اصلا خواستن چیزی که مال من نیست اشتباهه، چه برسه به برداشتنش.
دقیقاً. برای همین حس عذاب وجدان واقعی منجر به یه غم روحانی میشه. مثلا اینکه در صداقت کوتاهی کردم و این باعث شده سیرت مسیح رو منعکس نکنم. این باعث میشه آدم آزرده و پریشون بشه. اما عذاب وجدانی که منجر به ترس از عواقب دنیوی بشه واقعی نیست. مثل اینکه اگر این کارو نکنم خدا منو دوست نداره و تنبیه هم میکنه، یا مثلا دیگران راجع به من چی فکر میکنن اگه بگم خستم یا جواب رد بدم.
حق با مادره. علاوه بر این عذاب وجدان حقیقی یقین و ایمان به همراه داره و از جانب روح القدس میاد. مثلا این که من میدونم این که فکر میکنم برداشتن کاغذ از محل کارم حقم بوده اشتباهه و باید بابتش توبه کنم. اما عذاب وجدان غیر واقعی محکومیت و سرزنش شیطان رو داره. مثلا این که من آدم بدیم که نسبت به کارمندام احساس خشم میکنم.
واقعا که همینطوره. به نظر من عذاب وجدان واقعی توبه به هر مقام میاره و آدم گناهشو در صورت امکان جبران میکنه و عذاب وجدان غیر واقعی منجر به افسردگی میشه. شخص با خودش فکر میکنه آدم خوبی نیست، بهتر نمیشه و ناامید میشه.
همینطور عذاب وجدان حقیقی بخشش و آمرزش رو میپذیره و شکر میکنه که پدری آسمانی داره که ما رو میبخشه. اما عذاب وجدان غیر واقعی حالت ترحم به خود ایجاد میکنه. فکر میکنیم که همیشه سعی کردیم بهترین باشیم اما هیچ وقت موفق نشدیم. آخرم مجبور به کار بدی شدیم.
موضوع دیگه که به ذهنم میرسه اینه که حس تقصیر واقعی کار مسیح رو مقتنم میشماره. یعنی میگه تنها با تکیه کردن به مسیح من میتونم از بار گناه خلاص بشم. اما حس تقصیر دروغین ازت میخواد مدام کارهای خوب انجام بدی. میگه هرچی بیشتر توی کلیسا خدمت کنی حس بهتری پیدا میکنی، چون دیگران بهت بیشتر احترام میذارن.
دقیقاً. یعنی حس تقصیر واقعی دنبال این حقیقته که خدا منو دوست داره و میتونه منو ببخشه، پس دنبال آشتی و مسامحه با خدا و دیگرانه. اما حس تقصیر دروغین نه، آدم رو از آدمای دیگه هم دور میکنه. این حس به آدم دست میده که اگر دیگران بفهمن من واقعا کی هستم منو دوست نخواهند داشت.
مونا جان عزیزم چرا متعجب شدی؟
من خیلی از این نشونهای حس تقصیر دروغین رو توی خودم میبینم. نگران شدم میدونین؟ از اون گیجم نمیدونم چی کار کنم.
من بهت میگم چی کار کنی.
بفرمایید.
انجیل یوحنا باب 8:32 رو بخون لطفاً.
و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. آمین. چه جواب آرام بخشی.
این آیه خیلی کلیدیه. شیطان شدیداً دوست داره خودشو به لباس خدا در بیاره و جای خدا با ما صحبت کنه. این به عهده ماست که حرف خدا رو تشخیص بدیم. شیطان به طور خاص سعی میکنه اونایی که دلی مهربان دارن رو پر از حس دروغین تقصیر کنه. مدام توی گوششون زمزمه میکنه تو باید زرنگتر و لایقتر و هوشیارتر باشی. تو باید بیشتر به فکر فقرایی که اطرافت هستند باشی. تو باید بتونی زودتر از اینا از پس شکستات بر بیای. تو باید درد و سختی رو با وقار و حوصله تحمل کنی. تو هرگز نباید خشم و سرخوردگی خودت رو بروز بدی. تو هرگز نباید به کسی اجازه بدی تا احساسات واقعی تو رو بفهمه. تو هرگز نباید گریه کنی و ضعیف نشون بدی. تو هرگز نباید به شبانت پاسخ منفی بدی. تو باید دوست، شریک، پدر، مادر، همکار کامل و بی نقصی باشی.
چقدر تمام این جمله ها برای من آشنا. تمام مدت این جمله ها توی ذهنم مرور شده. چی کار باید بکنم؟
به جای ناراحتی برات خبر خوشی دارم. اونم توی مکاشفه باب 12 آیه 10 هست. یادت که میاد چند دقیقه پیش خوندیش؟
بله، مدعی به زیر افکنده شد.
خبر خوبی نیست؟
چرا خوبه؟
خبری بهتر از این نیست. آمین که این خبر عالیه.
آمین. اما من چطوری میتونم از این عذاب وجدان راحت بشم؟
صبر کن، بذار من برم اول یه نوشیدنی براتون بیارم. فرنک جون خسته شدن. تو هم رنگ و رود پریده.
من خسته نیستم، اما پیشنهاد چای رد کردنی نیست.
شنونده عزیز، آیا شما هم درگیر عذاب وجدانی باطل بوده اید؟ اگر اسیر احساس تقصیر دروغین بوده اید، برای یافتن راه رهایی با ادامه نمایش همراه ما باشید. مونا جون، یادت میاد وقتی بچه بودی هر وقت زمین میخوردی و جایی درد میگرفت یا زخمی میشد سری میدویدی و میامدی میگفتی مامان بوسش کن خوب میشه؟
بله، و جالب اینه که خوب میشد.
وقتی ما توی زندگیمون زمین میخوریم میریم پیش خدا و میگیم چی کار کردیم. خدا میامرزه و فراموش میکنه و این موضوع همیشه صدق میکنه، همیشه جواب میده.
دقیقاً. وقتی به مسیح اعتماد کنیم تقصیرهای ما رو پاک میکنه، همونطور که در انجیل لوقا باب 5 آیه 20 اومده. چون او ایمان ایشان را دید به وی گفت ای مرد گناهان تو آمرزیده شد.
اما سوال من اینه که چطوری توی حس تقصیر باقی نمونم؟ اینطور که به نظر میرسه حس عذاب وجدان من واقعی نیست.
برای اینکه درگیر حس تقصیر نمونی و به سمت شفا قدم برداری 8 قدم وجود داره. یعنی زمانی که گرفتار حس تقصیر میشی میتونی از این راه استفاده کنی. دوست داری امتحانش کنی؟
حتما، مشتاقم بشنوم.
قدم اول رو میتونیم در کتاب مزامیر باب 51 آیه 6 ببینیم. ممکنه بخونیش مونا جان؟
حتما. اینک به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن من به من بیاموز.
آمین. خب برداشتتون از این آیه چیه؟
به نظر من این آیه میگه از خدا بخوایم واقعیت حسمون رو به همون بیاموزه.
بله، به نظر منم اول باید ببینیم چرا احساس تقصیر میکنیم، یعنی منشأ رو پیدا کنیم. بعد ببینیم این حس دروغیه یا واقعیه و از کلام خدا در این زمینه استفاده کنیم. کلام خدا به ما میگه چه زمانی حس تقصیرمون واقعیه.
بله دقیقا. پس به عنوان قدم اول حس عذاب وجدانمون رو بررسی میکنیم، ریشه یابی میکنیم و میبینیم حقیقی هست یا نه. برای قدم دوم رساله اول یوحنا باب 1 آیه 9 رو بخون لطفا.
اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.
آمین. قدم دوم به نظرتون چی میتونه باشه؟
این که اگر عذاب وجدانمون واقعی بود بپذیریم که گناه کردیم و توبه کنیم.
بله، اول باید به این توافق با خدا برسیم که گناهکار هستیم. بعد طبق الگویی که خدا بهمون داده طلب بخشش کنیم. اگر میتونیم بریم به شخصی که در حقش گناه کردیم موضوع رو بگیم و ازش طلب بخشش کنیم.
بله، قدم دوم همونطور که گفتین پذیرفتن مسئولیت گناه بود و به جا آوردن روند توبه و آمرزش. حالا برای قدم سوم از افسوسیان باب 1 آیه 7 رو بخون لطفا.
در وی به سبب خون و فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم.
آمین. این آیه چی به ذهنتون میاره؟
برای من معنیش اینه که مهم نیست چی حس میکنم. آمرزش خدا بی پایانه. حتی اگه احساسش نمیکنم.
بله. به نظر من باید خدا رو به خاطر هدیه پسرش شکر کنیم و انتخاب کنیم به اون چی که میگه ایمان داشته باشیم.
درسته. شما خوب منظور خدا رو درک کردین. در واقع قدم سوم درک منظور خداست. برای قدم چهارم کتاب اشعیا باب 43 آیه 18 رو میخونی لطفا؟
حتما. کلام خدا در این آیه به ما میگه چیزهای اولین را به یاد نیاورید و در امور قدیم تفکر ننمایید. آمین. برای من این آیه یعنی تو گذشته نمون.
منم نظرم همینه. از چیزهای کهنه، سرزنش‌های کهنه و نابخشودگی‌های کهنه باید بگذریم.
درسته. کاملا روشنه که باید از موندن توی گذشته دست برداریم. حالا برای قدم پنجم از افسوسیان باب 4 آیات 23 و 24 رو بخون لطفا.
حتما. تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید. آمین. این آیه منو یاد دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 انداخت که میگه در مسیح خلقت تازه هستم.
آمین. این قدم تکمیل کننده قدم قبله. چقدر خوب قسمت‌های کلام خدا که حس آمرزش رو در ما تقویت می‌کنه رو از حفظ کنیم و خودمون رو فرزند با ارزش خدا بدونیم.
بله. شکر برای ذهن‌های پذیرای شما نسبت به کلام خدا. درسته، قدم پنجم به ما میگه باید ذهنمون رو تازه کنیم و باید براش وقت صرف کنیم. برای قدم ششم آیه 17 از باب 54 کتاب اشعیا رو بخون لطفاً.
کلام خدا در این آیه به ما میگه هر آلتی که به ضد تو ساخته شود پیش نخواهد برد و هر زبانی را که برای محاکمه به ضد تو برخیزد تکذیب خواهی نمود. این است نصیب بندگان خداوند و عدالت ایشان از جانب من. آمین. یعنی باید حرف شیطان رو تکذیب کنیم.
بله. و البته باید تفاوت ندای روح القدس و صدای شیطان رو تشخیص بدیم.
بله آفرین. قدم ششم در واقع تشخیص صدای شیطان و پاسخ دادن بهش با حقیقت کلام خدا و دعا کردنه. برای قدم هفتم از غلاطیان باب 2 آیه 20 رو بخون عزیزم.
حتما. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
آمین. به نظر من باید زندگی خودمونو با مسیح مبادله کنیم و این حقیقت رو درک کنیم که تنهایی نمیتونیم عوض بشیم و نمیتونیم با قوت خودمون زندگی قدوس داشته باشیم.
دقیقاً همینطوره. در کنار این موضوع نیاز داریم که ظرفیت حضور روح القدس رو از طریق دعا و مطالعه کتاب مقدس در خودمون بیشتر کنیم. حالا برای قدم آخر از مزمور 32 آیات 1 و 2 رو بخون مانا جان.
خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد.
آمین. خدا رو شکر که خداوند به ما فرصت دوباره میده.
بله دقیقاً. اما بدون که حس تقصیر توی یه لحظه و یک ثانیه از بین نمیره. معمولاً احساسات افکار رو با خودشون میارن. اما توجه کن که خدا احساسات ما رو وقتی ازش پیروی میکنیم با حقیقت همسو میکنه.
ممنونم. میشه خواهش کنم برام دعا کنید که تشخیص صدای روح القدس رو پیدا کنم؟
مانا جان این دعاییه که خودت باید انجام بدی. باید به طور شخصی دعا کنی. البته که هم من هم مادر برات دعا میکنیم. میتونیم با هم یه فهرست دعا هم بنویسیم که هر روزه برای این موضوع در دعا باشی.
باشه ممنونم.
خب شروع کن. برای پایان دادن به این حس تقصیر دعا کن. ما هم در دعا همراهیت میکنیم.
حتما. پدر عزیز آسمانی، خواهش میکنم به من قوه تشخیص عطا کنی تا بدونم چه وقتی چه جایی حس تقصیرم حقیقی و چه زمانی حس تقصیرم دروغی. میطلبم که وقتی مسیری رو اشتباه میرم تو منو قانع و مجابم کنی تا بتونم مسیر درست رو انتخاب کنم. همچنین ازت میخوام همیشه نسبت به نوازش قانع کننده دست روح القدس حساس باشم. سپاسگزارم که آمرزیده شدم و آزاد شدم. در نام مقدس تو دعا کردم. آمین.
خداوندم ای منجیم لمس کن قلبم با روح تو. خداوندم گنجیم، لمس کن قلبم با روح تو، آن روحی که بخشیده گناهانم، آن روحی که تازه ساخته قلب و جانم، آن روح قوت بخش تو ای مسیح، روح قدوست ای پدر.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش عبارت است از کتاب امثال سلیمان باب 20 آیه 9، کتاب عزرا باب 9 آیه 13، کتاب اشعیا باب 53 آیه 6 و باب 64 آیه 6، کتاب امثال سلیمان باب 28 آیه 13، کتاب مزامیر باب 32 آیه 5، کتاب اشعیا باب 6 آیه 7، کتاب اعمال رسولان باب 24 آیه 16، رساله به عبرانیان باب 10 آیه 22 و رساله پولس به رومیان باب 8 آیه 1.
خداوند ای منجیم، ای منجیم، لمس کن قلبم، لمس کن قلبم با روح تو، با روح تو. هللویا. خداوند بله ای پدر، ای منجیم، لمس کن قلبم، لمس کن قلبم با روح تو، با روح.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.